زیر بمباران کارشون رو ترک می‌کردن، ما شاید خدمات رسانی خوبی رو که از دولت و مجموعه دستگاه‌های خدمت رسان در طول دوره جنگ دیدیم رو شاهد نمی‌بودیم. انصافاً زمان‌های زیادی می‌شد که حالا ما بعضاً خودمون را همکارانمون می‌رفتیم برای بازدید از واحدهای تولیدی صنعتی، می‌دیدیم که مجاورت مثلا همون کارخونه رو یا اون کارگاه رو مورد حسابات قرار می‌داد دشمن و کارگران همچنان داشتن فعالیت می‌کردن. انصافاً این همیت، این غیرت و تلاش ستودنی است. ما بنا داریم انشاءالله در حوزه ورزش کارگری در فدراسیون برنامه‌های جدی‌تری رو برای سال جاری انجام بدیم که بتونیم یک کوچولو هم که شده تو این وضعیت نابسامان اقتصادی کاری کنیم حال کارگران بهتر بشه
انشاءالله.
و امیدواریم که واقعا همه بخش‌های مختلفمون کمک کنن که این اتفاق بیفته. این بخش‌های مختلف که عرض می‌کنم مشخصا زحمت و محبت شما رو ویژه می‌طلبه که همه این کارهایی رو که داریم می‌کنیم به گوش جامعه برسونیم. اون چیزی که الان ما بتونم خدمتتون عرض بکنم که داریم انجام میدیم، ما در ماه پیش رو یعنی نیمه خرداد اعزامی رو داریم برای مسابقات جهانی شرکت‌ها در مراکش.
بله.
که علارغم اعلام عمومی که داشتیم، هر حال به واسطه همه مشکلاتی که بود، خیلی استقبال جدی نشد توسط شرکت‌ها، اما ما در مجموع دو تیم رو اعزام خواهیم کرد در دو رشته بسکتبال 3 نفره و تنیس روی میز که کاراش انجام شده و امیدوارم انشالله فکر میکنم 14 یا حتی اکثر 15 خرداد ما اعزام رو داشته باشیم به مراکش. بعد از اون رویداد بعدی در مهر ماه هست که احتمالاً برای دانمارک تیم ها رو بخوایم آماده بکنیم که هنوز فعالیتش رو شروع نکردیم به واسطه درگیری که تا اینجا برای حالا هم دوره جنگ داشتیم، هم بعد از اون داشتیم آماده می شدیم برای رقابت های مراکش. اما تمرکزمون رو انشالله از هفته آینده جدیتر خواهیم گذاشت در رقابت های داخلی. تلاش میکنیم که در رشته های مختلف لیگ های مربوطه رو فعال کنیم تا هم در نیمه دوم سال جاری هم در سال آتی برای رقابت های بین المللی بتونیم انتخابی هامون رو برگزار کنیم. فارغ از این، ما در تلاش هستیم که بتونیم در کنار جنس قهرمانی ورزش و این رویدادهای بین المللی و ملی که برگزار میکنیم، بیشتر به ورزش همگانی و خانوادگی برای کارگران رو بیاریم تا بتونیم اقداماتی رو انجام بدیم که تا یه حدی لااقل فضای تفریحی، فضای فان برای خانواده کارگران هم فراهم کنیم. در این مسیر بنا داریم که انشالله به ورزش‌های بومی محلی که جنس آیینی و فرهنگی دارن هم بیشتر بپردازیم.
خیلی عالی.
زنده باش انشالله.
بسیار عالی. چقدر نکات خوبیه این نکاتی که اشاره کردین. انشالله که در تمام این زمینه‌ها موفق باشین. واقعا خب شما بهتر از من میدونین. انصافا کار سختی دارین. جامعه کارگری اگه اهل ورزش باشن، قطعا این نشاط و سلامتی به بهره‌وری بیشتر در تولیدات تو کشور ما خیلی میتونه کمک بکنه. جامعه سرزنده‌ای خواهند بود و دم شما گرم و همکاران عزیز و پرتلاشتون که دارین در این فدراسیون شبانه روزی میدونم تلاش میکنین، زحمت میکشین. از حضورتونم خیلی متشکرم آقای نظری عزیز.
سلامت باشید. ممنون از محبت شما به جامعه کارگری و فرصتی که به ما میدید.
زنده باشین.
تا بتونیم برنامه‌هامون رو ارائه کنیم.
عزیز دلیم.
با گفتن این حرف ها کمک کنیم که شاید اگر یک شنونده‌ای هم هست، یه واحد تولیدی کوچکی داره و خیلی به موضوع ورزش حالا نمیپردازه، به هر دلیلی براش در اولویت نیست، به این فکر کنه که همین مطلب درست و دقیقی که شما فرمودید که خود این ورزش نشاط میتونه به افزایش بهره‌وری هم منجر بشه و بتونه این امکان رو برای تمام کارگرانش فراهم کنه که هم خود اون کارگران منتفع بشن، هم در نهایت تولید کننده هم منتفع بشه از افزایش بهره‌وری که به واسطه ورزش ایجاد شده. ممنون از شما.
خواهش میکنم. از همینجا به همه کارگران میگم عزیزان، یه چنین رئیس فدراسیون باحال، با عشق، با انرژی و مهربونی دارین، حیف از این فرصت استفاده کنید، در این مسابقات حضور پیدا بکنید، در این نظام‌های ملیش حضور پیدا بکنید و همیشه انشالله که افتخار آفرین باشن همه کارگران برای ایران عزیز و قهرمانمون. آقای نظری ممنونم انشالله. روز بسیار خوبی داشته باشین. با شما خدا
از شما ممنونم. خدا نگهدار.
سپاسگزار. خدا نگهدار.
وقتی تو نگاهمون امید باشه، نمیشه هیچ کسی تنهاشه، یا که تو دلا غم و جاشه، با یاد خدا تموم قصه ها میرم، روزا عطرشو میگیرم، اش نباشه خنده ها میمیرم. یه دنیا و یه ایران، بیشه یه شیران، پر از عشق دلیران، آوازه یه دوران، قوی و پایداری، عزیز و ماندگاری، تو سرد بیقراری، همیشه استواری. یه دنیا و یه ایران، بیشه یه شیران، پر از عشق دلیران، آوازه یه دوران، قوی و پایداری، عزیز و ماندگاری، تو سرد بیقراری، همیشه استواری. نفس دارم در راه عشقت، جان بازی می کنم هر کجا باشم، زیر پرچم سرنگت سرفرازی می کنم، لحظه ای دور از تو باشم بیقراری می کنم. یه دنیا و یه ایران، بیشه یه شیران، پر از عشق دلیران، آوازه یه دوران، قوی و پایداری، عزیز و ماندگاری، تو سرد بیقراری، همیشه استواری. یه دنیا و یه ایران، بیشه یه شیران، پر از عشق دلیران، آوازه یه دوران، قوی و پایداری، عزیز و ماندگاری، تو سرد بیقراری، همیشه استواری.
الهی که همیشه ایران عزیزمون قوی و سوار باقی بمونه. اگر ایران قوی و سوار، حاصل خون همه شهدای عزیزمونه. گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدای عزیز رو، یادی هم بکنیم از شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه مینا که همین الان مراسمی در این مکان در حال برگزاری پویش خونخواهی جنایت مینا و پیگیری حقوقی در مجامع بین المللی. زنده باشید. متشکرم از این که همراه ایران قهرمان رادیو ورزش هستین. ساعت 18:39 بریم همراه بشیم با دوست همکار بسیار خوبم شهرام نوروزی عزیز. آقا شهرام درود بر شما، خوش اومدین.
درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز ارجمند مسئول خاجوند.
زنده باشید.
دوستان نازنین شنونده، انشاءالله همه عزیزان من حال دلشون خوب باشه. بخش خبری برنامه امروز ایران قهرمان هم پیگیری بفرمایند و بریم سراغ مستطیل سبز، خبرهای فوتبالی.
بله در خدمتیم.
خب خبرها رو با تیم ملی آغاز کنیم. خب همونطوری که عزیزان شنونده قطعا در جریان هستن، این روزها تیم ملی فوتبال کشورمون با حضور بازیکنانی که دعوت شدن، تمرینات خودش رو داره در آنتالیای ترکیه پشت سر میگذاره. روز گذشته خب اتفاقات نگران کننده ای افتاد برای روزبه چشمی، که حالا قبل از اینکه تمرینات وارد مرحله جدی خودش بشه، در همون بخش گرم کردن یا به اصطلاح قبل از تمرینات اصلی، متاسفانه از ناحیه زانو دچار مشکل شد، روزبه چشمی به کنار زمین اومد، زیر نظر پزشکان تیم ملی قرار گرفت و حالا به نظر میاد که یه مقدار کار بالا گرفته. الان زمزمه و بحث ها مبنی بر این هستش که باید حتما تصویر برداری لازم صورت بگیره، MRI انجام بشه تا مشخص بشه وضعیت روزبه چشمی به چه شکل است. البته برخی از رسانه‌ها به اشتباه اعلام کرده بودن که روزبه چشمی جام جهانی رو مسعودتون از دست داده، فعلا این خبر واقعی نیست.
بله.
و تکلیف این آزمایش ها مشخص بشه. شک اصلی در خصوص پای چپ روزبه و در واقع بحث همسرینگش هست، که حالا اگر همچین چیزی باشه احتمال این که به هر حال خودش رو به جام جهانی برسونه و در ترکیب تیم قرار بگیره خیلی بالا خواهد رفت. در غیر این صورت ممکنه که اتفاقات دیگه‌ای بیفته و امیر قلموی مجبور بشه که تصمیم جدیدی رو در پستی بگیره، در بخشی از زمین بگیره که بسیار هم کلیدی است. به هر حال روزبه چشمی بازیکن با تجربه است، در جام جهانی قبلی هم بازی کرد هم گلزنی
بله.
کرد، خیلی میتونه به تیم ملی فوتبال ما کمک کنه. انشالله که برای خطر از بیخ گوش روزبه چشمی بگذره. اما در مورد میلاد محمدی هم داستانهای مدار داره پیچیده میشه. خب الان بعد از اینکه دومین بازی درون اردویی رو در تهران در واقع در قالب تیمهای سفید و قرمز برگزار کردن، میلاد محمدی مصدوم شد. ابتدا اشاره میشد که این مصدومیت خیلی جدی نیست، اما همچنان از تمرینات تمرینات جدی رو دارم عرض میکنم درون اردو دور هست و حالا تحت نظر پزشک داره کار میکنه و الان در حال حاضر ما تنها دفاع چپی که مسعود جان خواهیم داشت اگه میلاد محمدی رو در نظر نگیریم فقط احسان حاج صفی هست، یعنی به عنوان دفاع چپ تخصصی که ما حداقل دو تا بازیکن آماده و سرپنچه رو در سمت چپ خط دفاعیمون نیاز داریم. حالا کاری با سن و سال این دو عزیز هم ندارم، به هر حال اگه آماده باشن تجربهشون میتونه مثمر ثمر باشه. اینم یه مشکل دیگه است که فعلا حالا به مشکلات امیر قلعه‌ای داره اضافه میشه. اما امروز تمرین نخواهد کرد تیم، چون که کلا حتما شنیدید یا خیلی از عزیزان در جریان قرار گرفتن که باید فوتبالیست‌های خوب کشورمون مراجعه میکردن به سفارت کشور میزبان در آنکارا ترکیه تا مراحل اداری بحث صدور روادیدشون انجام بشه. این اتفاق افتاد و بچه‌های ما در سفارت کشور میزبان حضور پیدا کردن، اون فرمایی که لازم بود، اون مدارکی که لازم بود ارائه شد. امیدوار هستیم طبق قولی که آقای کالفستروم دبیر کل فیفا در نشست حضوری با آقای تاج در ترکیه که هفته پیش داشت، واقعا مشکلی هم از این حیث نباشه و با صدور روادید بچه‌های ما بتونن به رقابت‌های جام جهانی برن و بازی خودشون رو برگزار کنن. اما از فوتبال ملی و تیم ملی فوتبال کشورمون فاصله بگیریم، بریم سراغ یک سری از خبرها و پچ‌پچ‌هایی که از راهروهای فدراسیون به گوش میرسه مبنی بر تصمیماتی که قرار هست فدراسیون فوتبال برای فصل 25 لیگ برتر به صورت قطعی و یقین بگیره. همین مسابقاتی که نیمه تموم بود
بله.
بارها در موردش مسعود صحبت شد که برگزار میشود نمیشود. خب فرصت بعد از آتش بس و دورانی که بعد از جنگ تحمیلی سوم بود رو ما کاملا از دست دادیم. یه سری از تیم‌ها معترض بودن به دلایل مختلف، نمی‌خواستن بازی کنن، برخی از تیم‌ها می‌گفتن بعد لیگ ادامه پیدا می‌کنه. در صورت این اتفاق نیفتاد و الان دارن به این جمع‌بندی می‌رسن که رقابت‌های لیگ برتر 25 رو تمام شده فرض کنن بدون معرفی قهرمان و فصل بعد یعنی لیگ 26 رو با 18 تیم برگزار کنن، به این شکل که این دوتا تیمی هم که کاندیدا و نامزد سقوط بودن همچنان در
بمونن.
جدول مسابقات بمونن و دو تیمی هم که از لیگ 1 اضافه میشن تعداد بکنن 18 تیم و از فصل بعدش یعنی لیگ 27 4 تا تیم از لیگ برتر سقوط کنه، دو تا تیم از لیگ دست اول آزادگان سقوط کنه، دوباره به همون 16
تیمی
برگردیم. اینا تصمیماتی که زمزمه هاش خیلی جدی، البته میگم این صحبتهای بنده صحبتهای غیر رسمی است، یعنی بعدن کسی مدعی نشه الان دارم یه خبر رسمی رو دارم اعلام میکنم. خیر اینا زمزمه ها، زمزمه های جدی هم البته هست ولی هنوز به صورت غیر رسمی است که دارم خدمتتون عرض میکنم و حالا هر تصمیمی هم گرفته بشه طبعا باز خودت بهتر از من میدونی دیگه مسعود جان که باز موافقانی داره مخالفانی داره. البته خب سر داستان نیمه تمام ماندن لیگ و قهرمان اعلام نشدن خیلی از لیگ ها سابقه این مسئله رو دارن، حتی در لیگ برتر خودمون در سال 98 که بحث کرونا پیش اومد اگه یادتون باشه
بله.
در حالی در واقع لیگ داشت نیمه تمام رها می شد و قرار بود که حتی قهرمان اون فصل معرفی بشه که
فاصله امتیازی پرسپولیس با سپاهان تیم دوم جدول 10 امتیاز بود. زمزمه‌ای بود که پرسپولیس به عنوان قهرمان معرفی کنن، سر و صدای نصف تیم‌ها در اومد که این کارو نکنید. حالا بعداً البته مدیریت کرد فدراسیون مسابقات رو با یک شرایطی، با یک شیوه نامه‌هایی برگزار کرد، در نهایت پرسپولیس قهرمان شد. یعنی می‌خوام خدمتتون عرض کنم در اون مقطع زمانی که اختلاف 10 امتیاز بود، به چنین جمع‌بندی برای معرفی قهرمان تیمی نرسید، کسی نرسید.
بله.
فاصله رقابت، رقابت نزدیکی هست و به هر حال استقلال 39 امتیازی، تراکتور 39 امتیازی، سپاهان 38 امتیازی و تیمایی هستن که همشون حق دارن به عنوان قهرمان باشن و تلاش کنن برای قهرمانی. حالا هر کدوم از اینا بخواد به عنوان قهرمان معرفی بشه، طبیعتاً اجحاف در حق دو تیم دیگر خواهد بود. بنابراین شاید منطقی باشه که ما این فصل رو بدون قهرمان به پایان برسونیم، برای فصل بعد برنامه‌ریزی کنیم، هرچند که برای بحث سهمیه‌ها که 10 خرداد هست چاره‌ای فدراسیون فوتبال مسئول نداره که باید زودتر تکلیف رو مشخص کنه، سه نماینده رو معرفی کنه. حالا سازوکارهای مختلفی هست، بعضی اعتقادشون این هستش که همین جدول به اصطلاح فریز شده یا ثابت شده رو در نظر بگیرید، سه تیم اول رو به عنوان نماینده آسیایی معرفی کنید. بعضیا میگن که به هر حال اون جدول نیم فصل اول که همه تیم‌ها یه بار با هم دیگه بازی کردن باید لحاظ بشه، کمون که در چند لیگ دیگه هم سابقه‌اش هست. بعضیا میگن که میانگین امتیازهای رو در روی 5-6 تیم بالای جدول رو لحاظ کنید و بر اساس اون تیمی که شایسته‌تر هست رو به آسیا معرفی کنید. به هر حال میگم بحث‌های زیادی ما داریم که حالا نمیدونم فدراسیون فوتبال کدام رو در نظر خواهد گرفت. بحث دیگه در مورد مجوز حرفه‌ای است که امروز هم دیگه به نظر میرسه استقلال اولین تیمی است که یه جورایی مجوز حرفه‌ایش رونمایی شد. البته هنوز فدراسیون فوتبال و در واقع اون بخشی که موسوم هست به کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای بیانیه‌ای رو صادر نکرده، اما آقای تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال مطلبی رو منتشر کردن که در اونجا اشاره کردن خطاب به هواداران استقلال که مجوز حرفه‌ای ما صادر شده.
یه جمله هم به کنایه نوشتن همراه با اون مجوز حرفه‌ای.
بله، کنایه هم به راحت خدمتتون عرض کنم، باشگاه پرسپولیس زده شده توسط آقای تاجرنیا، ضمن اینکه خب باشگاه پرسپولیس هم امروز کنایه‌های تند و تیزی رو باشگاه استقلال زده که اصلا اینها زیبنده فوتبال کشور نیست، واقعا قشنگ نیست. در صورتی مجوز حرفه‌ای صادر شده، نمیدونیم سازوکار کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای برای صدور این جواز به چی هست، یعنی به چی ها استناد کرده. شاید خیلی ها مثلا بشنون که پرونده هایی هست و حالا در سامانه کودال در واقع خیلی از مسائل مالی شاید شفاف سازی نشده، چجوری در واقع این مجوز صادر شده. بعضیا که از نظر حقوقی اشراف کاملی دارن میگن که تا زمانی که یک حکم قطعی علیه یک باشگاه صادر نشده باشه و در واقع فیفا حکمی رو علیه باشگاه صادر نکرده باشه، اون در واقع نمیاد مشمول صدور یا عدم صدور مجوز حرفه‌ای بشه. اون شرایط هست که باعث میشه مثلا اون مجوز حرفه‌ای در اختیار یک باشگاه قرار نگیره. به هر حال اینها بحث و حرف و حدیثی است که وجود داره. کار فدراسیون فوتبال بسیار سخت است برای تصمیم سازی در مورد هم لیگ 26م هم لیگ 25م. حالا باز من یه مثال موازی هم بزنم، در تاریخ فوتبال کشورمون یه اتفاق افتاده. قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در آخرین دوره لیگ تخت جمشید، اونایی که حالا سن و سالی ازشون گذشته یادشون هست، لیگ داشت برگزار میشد، تیم شهباز سرنشین بود و دیگه اون مسابقات پروندهش بسته شد، کسی نیومد بگه مثلا شهباز قهرمان مثلا اون فصل بوده. میخوام بگم که در حال باید منتظر باشیم دیگه، همه جور نمونه هم داریم اینوری اونوری با مثالهای متنوع و مختلف و حالا این تصمیم سازی است که فدراسیون باید انجام بده. من زمان دارم
جانت بی بلاد. حالا چون خیلی داستان شده این مسئله و نکته بسیار درستی هم داری اشاره میکنی، اصلا مثل انتخاب بازیکنهای تیم ملی دیگه، هر انتخابی بشه یه عده موافقن یه عده مخالف. این داستان هم الان اینجوری شده، هر تصمیمی گرفته بشه قطعا تصمیمی نیست که 100% موافق باشن یا 100% مخالف. میخواستم بگم که آیا
قهرمانی رو اگه بدون قهرمان معرفی کنن قطعا استقلال شاکی خواهد بود.
بله، میخوام بگم که راهکاری در نظر نگرفته شده اصلا تو قوانین، حالا چه کنفدراسیون آسیا چه فدراسیون فوتبال خودمون، پیشبینی هایی نشده بود. چون من یه چیزی رو شنیدم، مثلا میگفتن یه قانونی بوده انگار سه فصل اخیر رو باید ارزیابی بکنن، یه چنین هر کی یه داستانی برای خودش درسته.
اینا همه این مواردی که حالا من مثال زدم، موردی که جناب علی مثال زدی، اینا راهکاره، اینا
بله،
قانون
بله.
یعنی نه کنفدرال، اینا یک سری دیکته های نانوشته است، قوانین که قانون نیست، ولی در واقع به عنوان یه راهکار در نظر میگیرن برای اینکه تعیین تکلیف کنن یک مسئله ای رو. و حالا چه موردی که شما فرمودی، چه مسئله‌ای که بنده عرض کردم، همه اینها در واقع راهکارهایی که مطرح شده. حالا این که فدراسیون به کدوم جنبندی برسه، متاسفانه بعد دیگه وقتی ما یک جای خلأ قانون داشته باشیم همین میشه. یعنی اگر خلأ قانون، مثلا اگر در آیین‌نامه فرض رو بر این میگذاریم، الان همینجا بذارید یه آیین‌نامه سوری ما راجع به صحبت کنیم، مثلا در
آقا چه ایرادی داره پیشنهاد بدن بالاخره این تصویب بشه؟ آقا
احسن بر شما. ببین مثلا الان سازمان دیگه، ما مثال رو دارم عرض میکنم، ما حالا باز بعدن دوستان نگن آیین نامه از خودشون درست کردن، این مثاله.
بله،
اگر سازمان دیگه ما میمد یه آیین نامه صادر میکرد که در صورت شرایط بحرانی که امکان ادامه رقابت های دیگه برتر وجود نداشته باشد، بر اساس نمیدونم جدول آن لحظه از مسابقات، مثلا فلان و فلان و فلان تیم مثلا معرفی میشن به فلان مسابقه.
بله.
مثلا یعنی ببینید، این اگه توی آیین نامه بیاد بره در هیئت رئیسه تبدیل به قانون
بله.
مصوب بشه،
دیگه این داستانا نبود دیگه.
دیگه من پرسپولیس، من استقلال، من استفان، من استرادور دیگه تو حق اعتراض ندارم، چون که دیگه قانونه.
بله بله.
اون که شنیدید دیگه، میگن قانون بد از بی قانونی بهتره.
100 درصد.
خیلی جا هم قانون اون چیزی نیستش که من و شما دوست داریم یا تمایل داریم یا اصلا
یا همه رو راضی کنه.
یا همه رو راضی کنه. ولی وقتی قانون هست، یه مصوبه میشه، آیین‌نامه میشه،
باید تمکین کنیم.
بر اساس اون تصمیم میگیرن و به قول شما باید تمکین کرد. وقتی چنین اتفاقی نمیفته، خلأ قانونی به وجود نمیشه، همین داستانا و
بله.
حوادثا
بله.
این بیانیه علیه اون بده، اون علیه این صحبت کنه، اون یکی نمیدونم جواب اینو بده، اون به اون کنایه بزنه و فضای فوتبالی رو ملتهب کنن. من روز گذشته داشتم نمیدونم تو برنامه صبح بود، برنامه عصر بود، با شما داشتم صحبت کمی با کسی دیگری. واقعا یه مقدار ما نیازمند اخلاق هستیم در فوتبالمون، یه خلأ وحشتناک اخلاقی در فوتبالمون داریم. حالا من مثال خاص در مورد پپ گواردیولا بزنم. آقا تیمش اومده بازی با بورنموث نتیجه نگرفته، قهرمانی لیگ جزیره از دست داده. خب این مربی بزرگ میاد نه تنها تبریک میده به آرسنال قهرمانی رو، بلکه این تیم رو شایسته.
بله بله،
خیلی درسته.
بله،
من اصلا به یاد ندارم در فوتبال کشورمون که مثلا یک تیم قهرمان شده باشه و قهرمانی زیر سوال
نرفته باشه. بله،
بهش داده نشده باشه،
باریکالله
در نشست خبری ننشسته باشه و هرچی که دل تنگش میخواد نگفته باشه. بنابراین همه اینا درس هست. ای کاش ما فقط از ظواهر و به قول مسائل مالی فوتبال حرفه‌ای گیری نکنیم، یه مقدار این رفتارهای قشنگ امثال پپ گواردیولا هم مد نظرمون قرار بدیم. خب میدونم که زمانمون هم کم هست، صحبتای منم یه مقدار طولانی شد.
نه آقا، ما لذت میبریم.
خواهش میکنم، من خیلی سریع سعی میکنم که حالا یک دو تا خبر خارجی رو هم عرض کنم. خب تکلیف به لیگ اروپا هم چقدر هم میدونن از اون مشخص شد. استون ویلا قابل پیش بینی هم بود که به هر حال دست بالاتر رو خواهد داشت. واقعا یک فینال یک طرفه رو استون ویلا برد با گل‌های اعجاب برانگیز، مخصوصا گلی که واقعا هم تیلمانس زد، هم گلی که بوئندیا واقعا به اصطلاح گل‌های آریان روبنیه دیگه، مثلا
بله.
گلی که زده میشه و یه گل فوق العاده قشنگ در نهایت واقعا با شایستگی استون ویلا، باز هم با اونای امری که دیگه
استادش
هم در لیگ اروپا گرفت به دست آورد. حالا نکته جالب اینجاست که این آقای امیلیانو مارتینز قبل از آغاز مسابقه حین گرم کردن انگشت دستش میشکنه، انگشت دستش
عجب.
میشکنه و همون رو تیپ میکنن، یعنی در واقع میبندن به اصطلاح، حالا تیپ اصطلاح ورزشی رو دارم میگم، و اون رو مهیا میکنن که در درون دروازه قرار
بگیره
و اومد و با روحی هم درون دروازه ایستاد و کمک کرد به تیمش. و حالا البته بازی آخر لیگ رو مقابل منچستر سیتی احتمالاً بازی نمی‌کنه، برای اینکه برای بازیش در جام جهانی در ترکیب آرژانتین مشکلی ایجاد نشه. ضمن اینکه حالا این قهرمانی استون ویلا میتونه شش سهمیه‌ای کنه لیگ برتر انگلیس رو فصل آینده در لیگ قهرمانان اروپا. البته اینم یه سازوکاری داره. حالا داستان چیه؟ میدونی که الان یک سهمیه مازاد یوفا الان دو سال است که هم به اسپانیا داده هم به انگلیس، با توجه به امتیازات بالایی که
بله.
تو لیگ دارن، خب اول لیگ جزیره بعدش هم لالیگا، یعنی 5 سهمیه میتونه لیگ برتر انگلیس در لیگ قهرمانان داشته باشه، 5 سهمیه میتونه لالیگا داشته باشه. حالا ما اصلا بحث لالیگا رو میذاریم کنار چون ربطی به موضوع ما نداره. در لیگ برتر انگلیس الان شرایط اینگونه هست. استون ویلا الان در جدول مسابقات در رده 4 جدول هست. خب لیورپول در رده 5 جدول هست. در صورتی 6 سهمیه لیگ برتری زنده میشه برای فصل آینده که استون ویلا در هفته آخر بشه 5، لیورپول بشه 4، تا مثلا یه تیم مثل بورنموث یا برایتون هم بتونن سال آینده در رقابت‌های لیگ قهرمان اروپا حاضر بشن. حالا چرا؟ ببین اون 5 سهمیه‌ای که در نظر می‌گیرم اون 4 تای اول، یعنی 1 2 3 که مثلا آرسنال و سیتی و یونایتد و لیورپول باشن، 4 تا از اون 5 سهمیه رو پر می‌کنن. ولی اگر استون ویلا اون بالا باشه، چون خودش از طریق لیگ اروپا مجوز لیگ قهرمان رو گرفته، دیگه اون داستان به هم میخوره. یعنی نهایتاً استون ویلا و لیورپول پایینش میشن 5 تا تیمی که
بله.
فصل آینده لیگ قهرمان اروپا. اما اگر استون ویلا بیاد در رده 5 جدول قرار بگیره، 4 تا رو که محاسبه میکنن میرسن به 5، میرن این که گرفته خودش سهمیه رو، میرن سراغ ششمی یا اون ششمی رو برمی‌دارن. یعنی همچین ماجرایی هم وجود داره در اینکه آیا 6 سهمیه بشود یا نشود. بنابراین اگه میخواد فوتبال انگلیس 6 سهمیه داشته باشه، بعد از استون ویلا بخواد ببازه هفته آخر، از لیورپول هم بخواد که برنتفورد رو ببره تا این جابجایی در جدول
بله.
و روی تفاضل گل لیورپول بیاد بالا سر استون ویلا، استون ویلا بره پایین‌تر
به خاطر سهمیه لیگ اروپاش.
بله
درسته،
این اتفاق بیفته. امشب که دیگه تکلیف عربستان معلوم میشه، بحث لیگ رو دارم عرض میکنم، ببینیم بالاخره آقای رونالدو دستش به یک جام میرسه تو این فوتبال حرفه‌ای عربستان یا خیر. البته بازی با زمک، سرمربی زمک معرف حضور آقایون مدیر در باشگاه استقلال هستن، آقای فابیو کاریله، همون سرمربی عزیز برزیلی که حالا میگن شکایت کرده، یه قرارداد الکترونیکی براش فرستادن، یه ایمیل یا پست الکترونیکی باشگاه و سربرگ و لوگوی رسمی باشگاه رو ارسال کردن، اونم امضا کرده، الان شکایت کرده، ممکنه بعدن داستان بشه. ایشون سرمربی زمک هست و داره تلاش می‌کنه زمک رو در لیگ نگه داره، اندرس هم داره تلاش می‌کنه قهرمان بشه. اگر اینجا بازی مساوی بشه، الهلال هم در زمین الفیها به برتری برسه، قهرمان الهلال خواهد بود. در غیر این صورت هر نتیجه‌ای رو برد یاران رونالدو به پایان برسه، در واقع این تیم
قهرمان
لیگ حرفه‌ای عربستان خواهد شد. و دیگه آخرین صحبت من برمیگرده به فهرست آلمانی‌ها که همه علاقمندان فوتبال آلمان منتظرش بودن. دلیل انتظار علاقمندانم این بود که ببینم بالاخره این نویر میره توی این فهرست 26 نفره یا خیر، یا همین آقای حیولا که لقبش هم هست. این اتفاق افتاد و به هر حال الان آقای نویر میخواد به عنوان دروازه‌بان اصلی در ترکیب تیم ملی آلمان قرار بگیره و آقای فرانک باومن که این چند سال اخیر دروازه‌بان شماره 1 آلمان ها بود، او توی نیمکت ذخیره خواهد نشست. نکته جالب اینجاست که قبل از دعوت نویر، نشست سه نفری آقای فولر که مدیر تیم هست و آقای ناگلزمن که سرمربی تیم هستن با نویر داشتن، از یه طرف هم این نشست رو با باومن داشتن. و بازم اگه بخوام از اخلاقیات در ورزش بگم، واکنش فرانک باومن رو خدمتتون عرض کنم که اشاره کردش که برای من مشکلی نیست و من با تمام وجود در خدمت تیم ملی آلمان هستم. یعنی میخوام بگم اینقدر مسائل اخلاقی در کنار مسائل حرفه‌ای برجسته و مهم هستند فوتبال روز دنیا. خب من خیلی صحبت کردم.
نفرمایید. خواهش میکنم. وقتی که از لیست تیم‌های جام جهانی میگی، آدم به این فکر میکنه آقا شهرام، بعد از این جام جهانی ما دیگه خیلی از ستاره‌های دنیای فوتبال رو دیگه حداقل در عرصه ملی نخواهیم دید و این جام جهانی خداحافظیه.
انشالله در فوتبال خودمون هم نبینیم.
اون که
من با دیده تردید به صحبت شما در فوتبال خودمون فکر میکنم البته.
نه آقا عجب. ولی من فکر
می‌کنم فضای عاطفی و احساسی شما رو خراب کردم چون حیف اومد این نکته رو نگم.
نه آقا فکر میکنم حرف شما درسته، چون ما بلا فاصله متاسفانه، حالا باید بگم البته به خاطر این جمله که گفتی میگم متاسفانه، ما جاملت های آسیا داریم، زیاد فاصله نیست، شاید ببینیم باز بعضی از دوستان رو.
متاسفانه این جام ملت ها و جام جهانی پوست این فوتبال ما رو کنده. ببینید تا جام جهانی میشه مسعود جان، تا میخواییم میریم میگیم ها جام جهانیه، بازیکن باید تجربه داشته باشه، اینجا جای جوان نیست. خب باشه میریم جام جهانی، بعد بلافاصله جام ملت هاست دیگه، جام آقا فرصتی نداریم، وقت نسازی نداریم، وقت فلان نداریم. همین میشه که ما الان نسل آقای کیروش رو همجوری به دندون گرفتیم و داریم میکشیم تا معلوم نیست چه زمانی. من امیدوارم این بحثی که شما داشتید